جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه، تنظیم و اجرا مهدی گنجی‌فر.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها.
فعالیت مردم در شبکه‌های مختلف اجتماعی از زبان حسن روحانی، مایک پامپئو وزیر خارجه جدید آمریکا، اخراج سفیر فیلیپین از کویت، وزیر خارجه پاکستان محروم از انتخابات مجلس، انتقاد سازمان عفو بین‌الملل از اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ترکیه، سرعت دسترسی کند به تلگرام در ایران، کشته شدن 13 دانش آموز در هند در اثر تصادف اتوبوس مدرسه با قطار، فرو ریختن پایگاه آزمایشات هسته‌ای کره شمالی، درگذشت عباس عطار عکاس سرشناس ایرانی و کشف مومیایی منتسب به رضا شاه.
حسن روحانی در اینستاگرام خود نوشت: رفع انحصار و کمک به تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به معنای محدودسازی سایر شبکه‌های اجتماعی نیست. مردم حق انتخاب دارند و می‌توانند توأمان در شبکه‌های مختلف اجتماعی فعالیت داشته باشند. دولت 12 از فضای مجازی و امکان دسترسی به برقراری ارتباط مردم حراست خواهد کرد. با وجود نگرانی از بالا گرفتن اختلافها بر سر رأی اعتماد به مایک پامپئو، سناتورهای آمریکا با 57 رأی موافق در برابر 42 مخالف او را جایگزین رکس تیلرسون وزیر خارجه برکنار شده کردند. آقای پامپئو که در 14 ماه گذشته ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را بر عهده داشته، علاوه بر ایران درباره دیگر موضوعهای اصلی مربوط به سیاست خارجی آمریکا اشتراک فکری نزدیکی با آقای ترامپ دارد و از او به عنوان یکی از معتمدان دونالد ترامپ در کابینه نام برده می شود. در پی اخراج سفیر فیلیپین از کویت، این کشور خواستار توضیح رسمی شده است. تنش میان دو کشور بعد از قتل یک خدمتکار زن و گزارش‌های درباره بدرفتاری با زنان خدمتکار فیلیپینی در کویت بالا گرفته است. دو کشور در حال همکاری برای کشف معمای قتل یک زن جوان فیلیپینی هستند که جسدش چند ماه پیش در یخچال یک خانه در کویت پیدا شد و منجر به اعتراضات گسترده در فیلیپین گردید. قضات پاکستانی چند ماه قبل از برگزاری انتخابات عمومی در پاکستان، یکی از اعضای اصلی دولت را از رقابت انتخاباتی باز داشتند. مطابق با حکم دادگاه عالی اسلام آباد، پایتخت پاکستان، خواجه آصف وزیر امور خارجه و عضو حزب حاکم صلاحیت رقابت در انتخابات پارلمانی آتی را ندارد، زیرا وی اجازه کار امارات متحده عربی را نیز دارد. بنابر گزارش‌ها، به نقل از حکم دادگاه، کپی پاسپورت آقای آصف که ضمیمه مدارک ثبت نام انتخاباتی شده، حاوی ویزای اقامت است. اقامت ویزایی است که مسئولان مهاجرتی صادر کردند. بر اساس قوانین پاکستان، پنهان کردن وضعیت شغلی و درآمد حاصل از آن موجب عدم صلاحیت است. این نهاد اخراج مهاجران افغانستان را از ترکیه بی‌رحمانه خوانده است. دولت ترکیه در کمتر از یک ماه گذشته بیشتر از 7000 پناهجوی افغانستان را از کشورش اخراج کرده است. دولت ترکیه گفته موج تازه‌ای از مهاجرت افغان‌ها به این کشور آغاز شده که نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. کاربران متعدد در ایران میگویند دسترسی آنها به پیام‌رسان تلگرام کند شده و مخصوصاً عکس‌ها و ویدیوها در این شبکه به کندی نمایش داده می‌شود یا در مواردی اصلاً باز نمی‌شوند. همزمان به وزارت اطلاعات ایران دستور داده شده که سرورهای شبکه توزیع محتوای تلگرام در ایران را از دسترس خارج کنند. پلیس هند میگوید در نتیجه تصادف یک قطار مسافربری در ایالت اوتار هند با اتوبوس مدرسه 13 دانش آموز جان باختند. اتوبوس مدرسه در حال عبور از خط راهن بود که تصادف رخ داد. در اوایل ماه جاری در ایالت هیماچال نیز پس از سقوط اتوبوس مدرسه به دره 24 دانش آموز جان باختند. جاده‌های هند در بین خطرناک‌ترین جاده‌ها در جهان قرار دارد و گفته می‌شود هر 4 دقیقه یک بار نیز یا به دلیل رانندگی بد و یا عدم رسیدگی به جاده‌ها تصادف در این کشور رخ می‌دهد. دانشمندان لرزه‌شناسی چین میگویند پایگاه آزمایشات هسته‌ای کره بر اثر لرزه‌های ناشی از انفجارهای آزمایشی سپتامبر گذشته فرو ریخته و احتمالاً به همین دلیل بلااستفاده شده است. کره شمالی چند روز پیش اعلام کرد این پایگاه را تعطیل می‌کند. این پایگاه در منطقه پیونگی از سال 2006 تا امسال میزبان 6 انفجار هسته‌ای آزمایشی بوده است. عباس عطار عکاس سرشناس ایرانی روز چهارشنبه در سن 74 سالگی در پاریس درگذشت. آقای عطار عضو آژانس عکاسی منگوم بود و از بسیاری از رویدادهای مهم جهان از جمله انقلاب 57 در ایران عکاسی کرده است. وبسایت آژانس عکاسی منگوم با اشاره به بیش از 60 سال مستند کردن جنگ‌ها و انقلاب‌ها از دریچه دوربین عباس عطار به کارهای او در بنگلادش، ایرلند شمالی، ویتنام، شیلی، کوبا، آفریقای جنوبی و خاورمیانه اشاره کرده است. در طرح توسعه حرم شاه عبدالعظیم جنازه مومیایی کشف شده است که گمانه‌زنی‌های اولیه از تعلق داشتن این جسد به جنازه پهلوی اول خبر می‌دهد. مقبره رضا شاه در اردیبهشت ماه 1359 به دستور حاکم شهر وقت صادق خلخالی تخریب شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری‌ها در روز یکشنبه دوم اردیبهشت طی طرح توسعه حرم شاه عبدالعظیم یک جنازه مومیایی در اطراف حرم عبدالعظیم حسنی پیدا شده است. این جنازه مومیایی شده در پی فاری در قسمت جنوبی غربی صحن شاه عبدالعظیم پیدا شده است. بر این اساس برخی احتمال می‌دهند که جنازه متعلق به پهلوی اول است که به صورت مومیایی شده در اردیبهشت 1329 به تهران آورده شده و در حرم عبدالعظیم دفن شده است. در این زمینه یکی از مسئولان شهرداری عنوان کرده است که جنازه هنوز در محل کشف شده حضور دارد و شورای تامین استان در محل کشف شده مستقر و جابجایی صورت نپذیرفته است. در همین راستا شاهزاده رضا پهلوی در تازه‌ترین موضع‌گیری درباره پیدا شدن جسد مومیایی احتمالی رضا شاه پهلوی بیانیه صادر کرد و خواستار رعایت شأن پادشاه سابق ایران به عنوان سرباز و خدمتگزار ملت و میهن شد. شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه خود نوشته است که پس از بررسی تمام شواهد و جوانب او و خانواده سلطنتی به این نتیجه رسیدند که پیکر پیدا شده به احتمال بسیار قوی به رضا شاه تعلق دارد. در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته را به سحصار می‌رسونم. خداحافظی ناصر ناصری، ملی پوش جودوی کشورمان، از تیم ملی جودو. ترکیب تیم ملی تکواندو زنان و مردان ایران به منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا مشخص شد. اولین حضور و تاریخ سازی بانوان وزنه‌بردار ایرانی در مسابقات نوجوانان آسیا. ناصر ناصری پور ملی پوش جودو. مسئولان فدراسیون جودو تصور میکنن میخواهم پناهنده شوم. امیدوارم مسئولان ورزش صدای من را بشنوند. ناصر ناصری پور که 12 سال حضور مستمر در تیم ملی جودو را تجربه میکند از جودو برای همیشه خداحافظی کرد. نایب قهرمانی بسکتبال و سومی فوتسال در مسابقات بین دانشگاه‌های جهان. اعتراض و سر و صدای قهرمانان المپیک ایرانی برای قطع حقوق‌های مستمری و ناچیزی که از کمیته ملی المپیک می‌گیرن رو در رسانه‌ها و در سایت‌های مختلف خبری در این چند روز اخیر دیده و به گوش شنیدیم که متاسفانه برای گرفتن مبالغ ناچیز ورزشکاران المپیک ما که از امتیازات بسیار بالایی در جامعه برخوردارن، از جمله عضویت در شورای شهر، مجلس و پست‌های بالای وزارتخونه‌ای و امتیازهای کلانی که از شهرداری‌ها بابت ساخت و سازها و تجارت‌های برون مرزی و صادرات و واردات‌های کالا دارند رو این روزها در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف به گوش شنیده و می‌بینیم که متأسفانه جای بحث و صحبت‌های فراوان داره. حقوق ناچیز و اندکی که برای قهرمانان المپیک ایرانی در نظر گرفته شده بوده طی سالهای گذشته این روزا در فضای مجازی و رسانه ها دیده و شنیده میشه و قابل بحث و تأمله که این قهرمانان عزیز با این همه امکاناتی که شهرداری ها، دارایی، وزارتخونه ها، اتاق بازرگانی، مجلس، شورای شهر، تمام ارگانهای زیربط، حتی خود وزارت ورزش برای این عزیزان در نظر گرفته و با مجوزهای بی حد و اندازه‌ای که برای ساخت و ساز شهرداری ها به این عزیزان داده، زمینایی که با 1/5، 1/10 قیمت به این عزیزان و بعضا رایگان اهدا شده و داده شده، امتیازات واردات، صادرات، تجارت‌های آنچنانی، چطور میتونن که این عزیزان هنوز دنبال حقوقای ناچیزی که از کمیته ملی المپیک میگرفتن باشن و این حقو به قهرمانان المپیک، به قهرمانان جهان، به قهرمانان آسیا و حتی به ورزشکارانی که به دلایل مختلف نتونستن برای کشورشون مقام بیارن، افتخار بیارن، صاحب مدال جهانی و المپیک بشن و قائل نیستن که بتونن اون عزیزان حداقل با کمترین حمایت‌های کمیته ملی المپیک برخوردار باشن، که این بسیار جای تأسف و تأمل و بسیار جای صحبت و تفکر داره که قهرمانان المپیک ما با تمامی این امکاناتی که در نظر گرفته شده براشون و رفاه و امتیازات آنچنانی هنوز به دنبال این چندرغاز پولی هستن که کمیته ملی المپیک براشون در نظر گرفته.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.